اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. در نتیجه حملات هوایی نیروهای اردو در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان، 18 جنگجوی گروه داعش به شمول دو قماندان ارشد این گروه کشته شد. نصر الله جمشیدی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در شمال، گفت که این حمله زور روز دوشنبه زمان انجام شد که اعضای گروه داعش در روستاهای مغل و آقکمر ولسوالی درزاب گرد هم جمع شده بودند که در نتیجه 18 تن به شمول دو فرمانده ارشد این گروه به نامهای قاری شارجه و آقا رحیم کشته شدند و یک ارادر رنجر و مقدار مهمات آنها تخریب گردید. حکومت پاکستان با وضع یک لایحه موقتی جلو فعالیت گروه هایی را گرفت که در فهرست دهشت افکنان ملل متحد قرار دارند. مشتاق احمد، یک مقام ارشد حکومت پاکستان، در موقع اعلام این قانون جدید گفت که این لایحه برای دو ماه روی نهادهایی که در فهرست ملل متحد قرار دارند و در بخش های جمع‌آوری پول، برگزاری نشست های مذهبی، سیاسی و مدنی و تبلیغات فعال بودند تطبیق می شود. در این قانون نام از این سازمان ها برده نشده است، اما وضع لایحه بعد از راهپیمایی اخیری که توسط گروه جماعت الدعوا برگزار شد اعلام گردید. گفته می شود جماعت الدعوا پوشش برای گروه لشکر طیبه است که بنیانگذار آن حافظ سعید است. لشکر طیبه متهم به حملات دهشت افغانی سال 2008 ممبئی می باشد که تایان 166 نفر کشته شد. این در حالی است که رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین روز سال 2018 میلادی با انتقاد شدید از پاکستان در توییتر خود نگاشته است که پاکستان جز دروغ و نیرنگ معامله دیگری با آمریکا نکرده است. دونالد ترامپ در توییتر خود نگاشته است ایالات متحده در 15 سال گذشته احمقانه بیش از 33 میلیارد دلار به پاکستان مساعدت کرده است و آنان، یعنی پاکستان، جز دروغ و نیرنگ به ما چیزی نداده و رهبران ما را احمق فکر کردند. آنان به آن دهشت افغانان پناهگاه امن دادند که ما آنان را در افغانستان هدف قرار می دهیم. دیگر بس است. در اولین روز سال 2018 با فرارسیدن شب برای پنجمین بار مردم ایران به جاده ها بیرون شده و به مظاهراتشان ادامه دادند. تا این چند روز به گزارش تلویزیون دولتی ایران و از رسانه های خارجی 12 معترض در درگیری با نیروهای امنیتی ایران کشته، شمار زخمی و شمار دیگر توقیف شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک پلیس نیز به ضرب گلوله یک از معترضین در نجف آباد تهران کشته شد. تلویزیون دولتی ایران گفت که شماری از مظاهره کنندگان سعی داشتند که ماموریت های پلیس و پایگاه های نظامی را تحت کنترل خود گیرند، اما با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند. مظاهرات در ایران روز پنجشنبه ابتدا از مشهد با شعارهای اقتصادی و اعتراض و افزایش قیمت ها آغاز شد، اما به تدریج دامنه آن به سایر شهرهای ایران کشانیده شد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در واکنش به اعتراض‌های گسترده در ایران ضمن رد هر گونه دخالت در این اعتراضات گفت که ادعای رئیس جمهور ایران خنده‌دار است. اسرائیل کاتس، وزیر استخبارات اسرائیل، نیز ضمن آن که مظاهره کنندگان ایرانی را به ادامه اعتراضات علیه حکومت ایران تشویق کرد، گفت که اسرائیل در امور داخلی ایران مداخله نمی‌کند. کاتس به رادیوی اردوی اسرائیل گفت که برای مردم ایران در مبارزهشان برای کسب آزادی و دموکراسی پیروزی می‌خواهد و افزود که اگر ایرانیان به آزادی و دموکراسی دست یابند، بسیاری تهدیدها علیه اسرائیل و تمام منطقه از بین خواهد رفت. و اردوی نایجیریا میگوید بیش از 700 نفر که توسط گروه دهشت افغان بوکو حرام در شمال غرب آن کشور اختطاف شده بودند، از نزد این گروه فرار کردند. تیموتی انتیگا، سخنگوی اردوی نایجیریا، گفت که به این افراد در یک کمپ نظامی در نزدیکی شهرک مونگونو در ایالت برنو پناه دادند. انتیگا گفت اردو میخواهد مطمئن شود که در بین فراریان تندروان بوکو حرام پنهان نباشد. فراریان گفتند که بوکو حرام به زور از آنان به عنوان کارگر در مزارع در جزایر مختلف بند چاد بهره برداری میکرد. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، سلام، صبح شما بخیر. خوشحال هستم که با تقدیم این برنامه ورود سال نو میلادی را هم به شما تبریک میگم. امید است که روز با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز کرده باشین. به همین آرزومندی میپردازیم به اولین گزارشی بخش در مورد انتقاد شدید دونالد ترامپ از پاکستان و ایران در نخستین روز سال 2018. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با انتقاد تند از پاکستان آن کشور را به دروغگویی و فریبکاری علیه کشورش متهم کرد. آقای ترامپ همچنان روز دوشنبه سیاست‌های ایران را نیز به باد انتقاد گرفت و گفت که زمان ایجاد تغییر در آن کشور رسیده است. محمد هاشم حبیب‌زاده گزارش اسوسییتد پرس را به توجه می‌رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نخستین روز سال 2018 میلادی را با انتقادات تند و شدید از پاکستان و ایران آغاز کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین توییت خود در سال نو میلادی گفت که کشورش 15 سال گذشته بیش از 33 میلیارد دلار به پاکستان کمک کرد، اما به گفته او پاکستان در مقابل به جز دروغ و نیرنگ چیز بیشتری به آمریکا نداده است. او کمک‌های 15 ساله اخیر آمریکا به پاکستان را احمقانه توصیف کرد و گفت که پاکستان رهبران امریکا را احمق فکر کرده است. دونالد ترامپ در توییتر خود نگاشته که پاکستانی ها به دهشت افغانانی که امریکا در افغانستان آنها را هدف قرار می دهد پناه داده است. و همچنین گفت که از این پس چنین نخواهد شد. لحظات پس از نشر این توییت رئیس جمهور ترامپ، خواجه محمد آصف وزیر خارجه پاکستان در حساب توییتر خود نوشت که پاکستان به زودی در برابر این اظهارات آقای ترامپ واکنش نشان خواهد داد و جهان را از حقایق مطلع خواهد کرد. اما او در این مورد جزئیات بیشتری ننوشته است. خواجه محمد آصف سپس در یک برنامه تلویزیونی پاکستانی ظاهر شده و گفت که اسلام آباد به واشنگتن گفته که پاکستان اقدامات بیشتری انجام دادن نمیتواند. از جانب دیگر گزارش‌های وجود دارد که شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان خواستار تدویر جلسه اضطراری کابینه آن کشور در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور ترامپ شده است. دونالد ترامپ در دومین توییت سال نو میلادی با انتقاد از سیاست‌های ایران پرداخت و با اشاره به اعتراض‌های اخیر ایرانی‌ها گفت که زمان آمدن تغییر در ایران فرا رسیده است. او در توییت نگاشته که ایران با وجود دست یافتن به توافقنامه هسته‌ای در تمام سطوح ناکام شده است. دونالد ترامپ گفت که مردم ایران از سالها به این سو سرکوب شده و آنان گرسنه غذا و آزادی هن. آقای ترامپ همچنین افزود که ثروت ایران و حقوق بشر در آن کشور در حال تاراج شدن است. رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه نیز با انتقاد از برخورد حکومت ایران با مظاهره کنندگان ایران را کشور شماره یک حامی دهشت افغانی خواند. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنش به این اظهارات گفت که آقای ترامپ حق اظهار همدردی با ایرانیان را ندارد.
این آقایی که امروز در آمریکا میخواد با مردم ما همدردی بکنه، یادش رفته که چند ماه پیش ملت ایران را ملت تروریست نامید.
این در حال است که رئیس جمهور ترامپ پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای را در سال 2017 میلادی تایید نکرد و بر ورود ایرانی ها به آمریکا نیز ممنوعیت وضع کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اعضای شورای ولایتی و باشندگان غزنی مدعی‌اند که در اکثر ولسوالی‌های آن ولایت پلیس محلی با مردم برخورد غیر قانونی می‌کند و در سرقت‌های مسلحانه، قتل و اخاذی دست دارند، اما مقامات امنیتی این ادعاها را رد می‌کنند. خبرنگار ما ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
اعضای شورای ولایتی و برخی از باشندگان ولایت غزنی پلیس محلی این ولایت را متهم به قانون شکنی، قتل، اخاذی و سرقت‌های مسلحانه در این ولایت می‌کنند. برخی از باشندگان غزنی مدعی‌اند که سربازان پلیس محلی بدون ارزیابی سوابق جرمی در صفوف پلیس محلی جذب شدند و بسیاری از آنان دارای چندین دوسیه جرمی‌اند که در اکثر روستاهای این ولایت کارهای غیر قانونی را انجام می‌دهند. عبدالجامع جامع عضو شورای ولایتی غزنی در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
از خجرهای بیجای بیناموسی ها خجرهای بیجای مداخله در امورات اکلی کورگانه اکلی و کزاری باجگیری از پروژهای منبعه مداخله در باز مسائل اجتماعی و ملی که لازم به اینا نیستن پولیس محلی و این ماش بزرگش باشند میده به این تشکیل لازم نبوده پولیس بومی جاچانی تشکیلی و رسوالی ها را که دفت نکرد پولیس ملی بهترین گزینه بود.
این عضو شورای ولایتی غزنی می‌افزاید که در حال حاضر حدود 1000 پلیس محلی در صفوف نیروهای امنیتی در غزنی فعالیت دارند که اخیراً مؤثریت آنان نیز در مقابله با مخالفین مسلح دولت کاهش یافته است. از سوی هم برخی از باشندگان غزنی از دولت می‌خواهند تا سربازان پلیس محلی را هر چه زودتر در چوکات پلیس ملی شامل کند و افرادی که در سارنوالی دوسیه دارند و یا به مواد مخدر معتادند از صفوف این نیروها بیرون شوند. محمد امین ابراهیم باشنده غزنی
معتاد می باشه که او ای باعث میشه که داینده دیگان دیوالام که یا کدی پوست یا در پوست زندگی میکنه یا یک جای زندگی میکنه غزنی ای باعث شده که یک کس که یک عمل داشته باشه نیمو امنیتی و ساحه را گرفته میتنه و نیه کدی مردم برخورد انسانی کده میتنه.
آقای ابراهیم زوی مدعی است که موجودیت افراد معتاد در صفوف پلیس محلی غزنی سبب شده است تا سایر همقطاران این سربازان نیز به مواد مخدر رو آورده و کارهای خلاف قانونی انجام دهند. مل پاسوال محمد زمان فرمانده امنیه ولایت غزنی میگوید که تلاش‌های جدی برای شناسایی و به محاکم کشانیدن سربازان پلیس محلی و ملی که در سرقت، قتل و یا فعالیت‌های غیر قانونی در این ولایت دست دارند جریان دارد. فرمانده امنیه غزنی میافزاید
راست معلومه ده چی همدغه شهره
به شما معلوم است که در شاهراه کابل کندهار پسته‌های پلیس محلی برای تأمین امنیت این مسیر وجود دارد، اما اخیراً 6 نفر از سربازان پلیس محلی متهم به همکاری با سارقین مسلح بودند را ما بازداشت کردیم.
اما
وزارت داخلی افغانستان میگوید که هیچ منصوب پلیس محلی و ملی در مخالفت با قوانین این کشور نمیتواند عمل کنند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید
هیچ منصوب وزارت امور داخله چی او پلیس ملی باشه چی او پلیس محلی باشه در مخالفت با قوانین نافذه کشور نمیتونه که برخورد کنه. ما از مردم افغانستان خصوصا از او کسایی که همچو موضوعات اونا شاهد میباشه اگر اینا کدام ثبوتی داشته باشن لطفا نموره به رهبری وزارت امور داخله بفرستن به شکل جدی و قاطع امرای اینا
برخورد قانونی میشه. از سوی هم امروز فرماندهی امنیه ولایت غزنی 8 فرد را که عضویت پلیس محلی را دارند به اتهام قتل، اخذ پول از مردم و بدرفتاری بازداشت کرده است. باشندگان ولایت مختلف نیز قبلا شکایت های مشابهی از پلیس محلی داشتند. باشندگان غزنی از حکومت و وزارت داخلی افغانستان میخواهند تا برای بهبود برخورد نیروهای امنیتی افغان به خصوص پلیس ملی و محلی با مردم برنامه‌های نظارتی جدی را روی دست گیرند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست معارف ننگرهار در جریان سال 2000 عبده میلادی بیش از 400 مکتب دهاتی را برای هزاران شاگرد در آن ولایت تأسیس کرده و ده ها پروژه ساختمانی را به بهره برداری سپرده است. این در حالی است که مقامات تایید میکنند صدها مکتب در ننگرهار هنوز هم فاقد تعمیر است. زیار رحمان حسرت گزارش میدهد.
سید عیسی سادات سرپرست ریاست معارف ولایت ننگرهار میگوید که در ولسوالی های مختلف این ولایت بیش از 400 مکتب هنوز هم بدون تعمیر است و به همین تعداد مکاتب دیگر محوطه ندارند. آقای سادات هنگام ارائه گزارش سالانه این اداره گفت در جریان سال 2017 میلادی حدود 40 پروژه ترمیم ساختمان های مکتب تکمیل و چندین پروژه دیگر را در بخش معارف آغاز کردند. سرپرست ریاست معارف ننگرهار افزود تا سال گذشته میلادی صدها مکتب دیهاتی را برای هزاران تن در این ولایت جدیداً تأسیس کردند. آمار گزارش ریاست معارف ننگرهار نشان می‌دهد که در جریان سال 2017 میلادی 1000 عادت کننده‌ای که اسناد تعلیمی نداشتند زمینه تعلیم برایشان در این ولایت فراهم شده است. آقای سادات در مورد گفت
تقریبا 38 مکاتب ترمیم کردیم، مثال 12 مکاتب بهره‌برداری سپردیم، 405 باب مکاتب ما فعلاً تعمیر نداره و همچنان 405 مکاتب ما احاطه نداره و همچنان 405 مکاتب ما آب همچنان تهی نداره. 12 مکاتب ما که مکتب ما در ولسوالی گوشت است با نام تلاله، 6 مکتب ما در ولسوالی دیباله است و 3 مکتب ما در ولسوالی اگام است. تقریبا 464 مکاتب نو مثال دهاتی چیز کردیم جور کردیم با همکاری موسسات مختلف یونیسف و سویردان و انرسی و همکاری دیم.
سرپرست ریاست معارف ننگرهار با آن که گفت در تمام مکاتب ننگرهار نصاب دولت افغانستان تدریس می‌گردد، اما تاکید کرد که طالبان مسلط در برخی مناطق بر تدریس بیشتر مضامین دینی تاکید می‌کنند. آمار این ریاست نشان می‌دهد که در سال 2017 میلادی 83000 شاگرد دختر و پسر به تازگی در مکاتب این ولایت شامل شدند و 800000 جلد کتاب درسی از مرکز به این ولایت فرستاده شده است. اما با وجود این دستاوردها شاگردان مکاتب با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنند. نبود معلمین مسلکی، صنوف درسی معیاری، کتب درسی و در برخی مناطق نبود آب یا آشامیدنی صحی از مشکلات شاگردان مکاتب ولایت ننگرهار است. یکی از شاگردان مکاتب گفت
نام سمیر است، در لیسه 6 دانه کتاب از کتابا نداریم. مدیر میگه امروز سبا ریاست گفتیم ریاست بر وزارت روان کرد اور وزارت چیز نہ گو دے معلومات نے چوخ روان کنا امتحان ہے مارسی تو کتاب اشر داندہ نہ کرنے دار نقص ما کس نہیں
سرپرست معارف ننگرہار وجود برخی مشکلات را تایید کرد و گفت کہ در این ولایت به 4700 معلم جدید نیاز دارن ولی هنوز امکانات جذب آنان را از مرکز به دست نیاوردن. در کنار 903 مکتب دولتی در ننگرہار 133 مکتب خصوصی نیز فعالیت دارند که به شمول 200000 دختر بیش از 800000 شاگرد در این مکاتب مصروف آموزشند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
برنامه را با کمک 48 میلیون دلاری یونیسف به وزارت معارف دنبال می‌کنیم. کبیر حقمل رئیس نشاط وزارت معارف افغانستان از طرح و تطبیق پلان جدید 5 ساله در سال 2018 و 2019 خبر می دهد که به اساس آن بیشترین اطفال شامل مکاتب خواهند شد و ریفرم جدی در بخش نصاب تعلیمی، تربیه معلم و تعلیمات تکنیکی و مسلکی روی دست گرفته خواهد شد. این در حالی است که مؤسسه یونیسف به تازگی توافقنامه نزدیک به 48 میلیون دلار را با وزارت معارف به امضا رسانیده است. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد برنامه های وزارت معارف در سال پیش رو با آقای حقمل انجام دادم که تقدیمتان می گردد. جناب حقمل، کمک 48 میلیون دلاری یونیسف به وزارت معارف روی کدام اهداف صورت گرفته و در کدام بخش ها به مصرف خواهد رسید؟
اصلا این امضای ورک پلان ماست که همساله با وزارت یونیسف با وزارت معارف افغانستان در بخش دسترسی به معارف، در تقویت ظرفیت ها در وزارت معارف و همچنان در بخش کوریج تمامی اطفالی که در بیرون از مکتب هستند در خدمات تعلیمی، این خدمات فراهم میشه در کنج و کنار افغانستان. سه نقطه بسیار مهم اینجا قابل ذکر است. یکی که ما چگونه بتانیم در حدود 3.5 میلیون طفلی که بیرون از مکتب هستند و متاسفانه اکثریت مطلقی از اینا را دخترها تشکیل میده، اینا را بیاریم به سیستم تعلیمی جذب بکنیم، اداره را تقویه بکنیم تا دسترسی به تعلیم و تربیت آسان شفاف خوب باشه. هر پولی را که مصرف میکنیم یا هم هر فردی را که از او استفاده میکنیم باید تاثیر مستقیمی از اونا را در صنف بالای کیفیت تعلیم در شاگردها ببینیم.
به اجازه شما، بار بار شنیدیم که فساد وجود دارد. چقدر تضمین شده میتونه که این کمک به موقع و به جاهای درست و مناسب به مصرف برسه؟
ما گفتم که شفافیت تضمین باشه. ما در وقت گذاشتیم پالیسی ما اینمی بود که برشان میگفتم ما نباید مسئولیت خود به فساد ادا کنیم، بلکه ما مبارزه باید با فساد کنیم و برای مردم ثابت بسازیم که اگر فساد هم بود باید او فساد از بین برود. مسئول دولتی نباید تنها با نجور کننده باشه که کل روز با نجور کنه که والا فلانی کار کرد و فلانی کار کرد، ما امروز آمدیم یک فرشته پاک ستره است و ما بعد از 2.5 سالم که وزارت اعلام تن باز هیچ چیز برای دولت یا برای ملت نکرده باشه.
و از پلان های وزارت معارف چگونه نظارت خواهد شد؟
در بخش خود یونیسف ما 3 نوع از نظارت از این پروژه را داریم. اول این که ورک پلان از طوری دیزاین شده که تمامی اجزایش بسیار خوب تعریف شده، وقتی که شما جاهای عملی شدن یک برنامه بشناسین او را خوب دیده میتونین که بله اینجا گفته بودین که کار میکنیم ولی یک سال بعدش هیچ چیزی وجود نداره، ما او را نظارت میکنیم. دولت افغانستان به سطح ولایات برای مسئولین ولایتی وظیفه دادن که هر نقطه از این پلان باید بررسی و نظارت بکنه. خود یونیسف کار میکنه و از همه مهمتری که برای شما معلوم است در جهان امروزی در بخش انکشاف مانیتورینگ پارتی یا اداره سوم نظارتی که استخدام میشه و میایه و نظارت میکنه از عملی شدن برنامه ها و پالیسی رهبری فعلی وزارت معارف هم زیرو تالرنس یا در حد صفر تحمل فساد اداری را ما داریم و انشاءالله ما مطمئن هستیم که تأثیر از این کمک ها بیشتر میشه.
با این کمک های یونیسف تا چه حد میتونن که سطح نصاب تعلیمی را بلند ببرین؟
نصاب تعلیمی اساس پیشرفت معارف افغانستان است و یک بخش بسیار مهمی از این ورک پلان ماست که انشاءالله ما در کل از سنف اول الى سنف 12 در بخشای مختلف نصاب تعلیمی و عملی شدن سیستم نصاب تعلیمی در افغانستان تغییرات مثبت به بار خود آوردیم، از تجارب نو استفاده خود کردیم، مضامین اضافی به مورد و به فایده غیر مفید، عناوین به مورد غیر مفید و تاریخ تیر شده همه را از نصاب برمیکنیم و یک نصاب شفاف، نصاب مؤثر، نصابی که مستقیما هدفش معلوم باشه و ای را برتان گفته بتانه که من تا سنف 3 را یک شاگرد به کجا میرسانم، تا سنف 6 به کجا میرسانم و در آخر وقتی که سنف 12 فارغ میشن باید شاگرد ما یا هم فارغ ما دارای چی مواصفات و چی کیفیت های کاری باشه.
آقای کبیر حقمل، در نهایت تطبیق پلان های استراتژیک وزارت معارف برای چند سال میباشه و چی برنامه های برای سال تعلیمی جدید روی دست است؟
ما چند ماه قبل پلان سوم استراتژیک وزارت معارف افغانستان که یک پلان 5 ساله هست اعلان کردیم و فعلا مورد تعمیل هست و از او پیروی صورت میگیره. بر اساس از این پلان ما باید بیشترین رقم اطفال سن مکتب در مکاتب داشته باشیم، نصاب تعلیمی، تربیه معلم، تعلیمات تکنیکی و مسلکی، تعلیمات اسلامی، تعلیمات عمومی باید یک ریفرم جدی را انجام داده باشه. خود ادارات مرکزی و ولایتی وزارت معارف باید از یک ریفرم جدی گذشته باشه. همیالی که ما با شما صحبت میکنم یک بخش مهم وزارت معارف تحت ریفرم هست در تشکیل همه ولایت. انشاءالله به زودترین فرصت صاحب رؤسای نو گذشته از یک پروسه شفاف CBR تعیین خواهد شدند. در مرکز چندین ریاست ما نو به وجود آمد، چندین ریاست دیگر لغو یا هم منحل شد و به همین ترتیب کار از صفر شروع شده و میرسه انشاءالله به حدی که ما تواناییش داریم.
تشکر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشرات ما را بر روی موج 108.5 FM می شنوید. طی 3 ماه گذشته میلادی بین 1500 تا 2000 مهاجر تلاش کردند تا به گونه غیر قانونی از سرحد بین ایتالیا و فرانسه با گذر از کوههای آلپ و تحمل وضع بد جوی و درجه پایین حرارت عبور بکنند. گزارش اسوشیتد پرس را از محمد احمدی می شنوید.
اکثریت مهاجرین کفش و لباس مناسب برای مواجه شدن با پیاده روی خطرناک در کوههای برفی را ندارند و نجات دهندگان آلپ در ایتالیا و فرانسه برای کمک به آنها کار می کنند. غالبا حتی اگر این مهاجرین موفق به عبور شوند، آنها توسط پلیس فرانسه بازداشت می شوند و به ایتالیا برگردانده می شوند. خبرگزاری اسوشیتد پرس یک گروه 6 نفری از این مهاجرین را به تاریخ 29 دسامبر سال 2017 دنبال کرد که آنها سعی داشتند از مسیر گذرگاه کوهستانی کولد لچلی نزدیک باردونیکچیا عبور کنند. در میان این مهاجرین اسماعیل انل 17 ساله از گینی است. انل در ماه جولای سال 2017 وارد ایتالیا شد و چندین ماه را در مرکز مهاجرین نزدیک بولوگنا قبل از تلاش برای رسیدن به فرانسه سپری کرد.
Oui, je pense que par la montagne j'aurai plus de chance pour rentrer là-bas.
بله، فکر می‌کنم که با عبور از کوه فرصت بیشتری برای رسیدن به فرانسه خواهم داشت. دلیلی که اینجا را ترک می‌کنم این است که اگر در ایتالیا بمانم هیچ فرصتی نخواهم داشت. من جای برای اقامت ندارم و این دلیل لازم است که به فرانسه بروم، چون سفر با استفاده از قطار آهن ممکن نیست. اگر چیز مستان است تصمیم گرفتم از مسیر کو بروم.
انل در ماه جولای سال 2017 وارد ایتالیا شد و چندین ماه را در مرکز مهاجرین نزدیک بولوگنا قبل از تلاش برای رسیدن به فرانسه سپری کرد. این گروه مرکب از 3 نوجوان بدون سرپرست دیگر بود که یکیشان 17 ساله و دیگریشان 15 سال سن داشت. همچنین 2 بزرگسال از گینی و ساحل آج آنان را همراهی می کردند. این گروه شب را در سرپناه موقتی در یک گمرک سابقه در ایستگاه قطار آهن باردونکچیا سپری کردند و صبح وقت سفرشان را با عبور از کوههای برفی آغاز کردند. 6 مهاجر حدود 4 کیلومتر راه را از باردونکچیا تا ابتدای مسیرشان به فرانسه با عبور از کنار میدانهای اسکی و سیاحین پیاده روی کردند. گذرگاه کولد لچلی 1762 متر ارتفاع دارد. آلبرتو روبینو معاون قماندانی گروه نجات آلپ در باردونکچیا توضیح داد که بعد از برفباری سنگین طی چند هفته گذشته آنها در مورد ناپدید شدن مهاجرین تماس تلفنی دریافت کردند.
Ci sono arrivate le chiamate quasi tutte durante la notte.
ما تقریبا تا تمام شب تماس تلفنی دریافت کردیم. ما مداخله کرده و چندین گروه از مردم را یافتیم. گروه 4، 5 یا 6 نفری که تازه به سفرشان آغاز کرده بودند. بسیار ضعیف مجهز بودند. آنها برای مسئولیت در برابر سرما هیچ چیزی نداشتند. دستکش، شال گردن یا کلاه هم نداشتند.
کارمندان نجات پی بردند که آن مهاجرین به گونه بدی برای آن وضعیت دشوار مجهز بودند. بعضیشان حتی کفش نداشتند. بعد از 4 ساعت پیاده روی، انل و سایرین به پناهگاه کوهستانی رسیدند، جایی که آنها قبل از ادامه سفرشان تا برنکون، روستایی در فرانسه در منطقه اوتس آلپ استراحت کردند. اما آنها برخی از خوششانس‌ها بودند. یک تن از رضاکاران در سرپناه برنکون می‌گوید که مردم از کشورهای مختلف از میزان خطر عبور از آن کوه آگاهی ندارند. جوئل پوروت رضاکار در یکی از سرپناه‌ها گفت که مردم محل تصمیم گرفتند تا از این مهاجرین مواظبت کنند. از زمان افتتاح این سرپناه در برنکون در جولای سال 2017 به تعداد 2000 مهاجر از آنجا عبور کرده تا مقداری غذا بخورند یا در شب آنجا در مکان گرم قبل از ادامه سفرشان سپری کنند. رضاکاران میگویند که حدود 50% این مهاجرین نوجوانان بدون سرپرست هستند که در صدد پناهجویی در فرانسه میباشند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می داریم. We'll be right back.
آمریکا غږ